بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پادشاه عربستان سعودی برای دیداری با مقامات بریتانیا وارد لندن شد. چین بار دیگر مخالفتش را با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ابراز داشت. و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل صدور حکم محکومیت رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را تقبیح کرد. ساعت 18:30 به وقت تهران است. با سلام، نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز سه‌شنبه 8 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 30 اکتبر 2007 میلادی. امیدوارم سرحال و تندرست باشید در این شامگاه پاییزی. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید. اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب، توجهتان را به مروری بر خبرهای تازه جلب می‌کنم با مریم منظوری.
با سلام. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز صبح وارد لندن شد و مورد استقبال شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا قرار گرفت. در 20 سال گذشته این اولین بار است که یک پادشاه عربستان سعودی به بریتانیا سفر می‌کند. ملک عبدالله برای 3 روز میهمان الیزابت دوم ملکه بریتانیا است و در کاخ باکینگهام اقامت خواهد داشت. برخی از سیاستمداران و فعالان سیاسی بریتانیا قصد دارند در مخالفت با سفر ملک عبدالله تظاهراتی را برپا کنند. این عده به نقض حقوق بشر و آنچه که فساد مالی در این کشور خوانده می شود اعتراض دارند. در همین حال دولت بریتانیا ادعای پادشاه عربستان سعودی را درباره اینکه کشورش پیش از انفجارهای تروریستی 2 سال پیش در لندن اطلاعاتی را در اختیار بریتانیا قرار داده بود رد کرده است. دومین روز مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در تهران از صبح امروز آغاز شد. سرپرستی هیئت آژانس را اولی هاینونن معاون آژانس بر عهده دارد. سرپرستی هیئت ایرانی با جواد وعیدی معاون امنیت بین‌الملل در شورای عالی امنیت ملی است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان دیروز وزیر دفاع فرانسه را غیر مسئولانه و پر از اطلاعات نادرست خواند. اروه مورن وزیر دفاع فرانسه روز دوشنبه گفته بود این کشور شواهدی دارد که نشان می‌دهد برخلاف نظر آقای البرادعی ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای را دارد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفته بود که او هیچ مدرکی ندارد که نشان دهد ایران در حال ساختن سلاح هسته‌ای است. وزارت خارجه چین بار دیگر مخالفت این کشور را با تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانس خبری در پکن گفت این کشور مخالف استفاده افسار گسیخته از تحریم هاست. در تهران امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بی‌محتوا خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد گفت آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با تحریم یک‌جانبه اقتصادی ایران می‌توانند ایران را مجبور به عقب‌نشینی کنند و با استفاده از برخی عوامل داخلی تبلیغ کنند که تحریم‌ها اثر کرده و مردم مشکل اقتصادی دارند. گفته‌های آقای احمدی نژاد یک هفته پس از اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس آن، برخی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با این سپاه و بانک‌های ملی، صادرات و ملت منتشر می‌شود. دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز ساعتی پس از انتشار خبر محکومیت منصور استانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت 2 سال است که منصور استانلو مورد ارعاب و ضرب و شتم قرار گرفته و چشمهایش در معرض نابینایی است. با این وجود به مبارزه با بیرحمی رژیم ایران ادامه داده و اکنون مسئولان جمهوری اسلامی می‌کوشند مقاومت او را به اتهام مضحک اقدام علیه امنیت ملی در هم شکنند. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل افزود که این فدراسیون همراه اتحادیه‌های کارگری در جهان اسلام و سازمان جهانی کار به تلاش‌های خود برای آزادی منصور استانلو و همکارانش ادامه خواهند داد و فدراسیون کارگران حمل و نقل اعتراض‌های تازه‌ای را در همین زمینه سازماندهی خواهند کرد. آقای تمدن.
این بود تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با مریم منظوری. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. رهبران سندیکای کارگران کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه پس از چند ماه بازداشت امروز رسماً به زندان محکوم شدند. امشب در تهران محمود احمدی نژاد میهمانی سرزده دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با موضوع بحث برنامه‌های اتمی ایران. گزارشی داریم از بازدید یک خبرنگار غربی از گنجینه تابلوهای نفیس موزه هنرهای معاصر در تهران. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همراه ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، خبرگزاری‌های ایران امروز تایید کردند که منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر پایه گزارش‌های همین خبرگزاری‌ها، ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا نیز در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع در برابر منزل آقای اوسانلو به 2 سال زندان محکوم شد. گزارشی داریم در این باره از فریدون زرنگار.
پرویز خورشید وکیل سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و وکیل آقای اوسانلو امروز شنبه گفت منصور اوسانلو به 5 سال حبس محکوم شده است. یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز با تایید خبر محکومیت آقایان اوسانلو و مددی به رادیو فردا چنین گفت:
آقای منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به خاطر فعالیت‌های سنفی که چندین بار به زندان رفت، دادگاه ایشون در دادسرای انقلاب اسلامی تشکیل شد و ایشون در دادگاه بعد به 5 سال حبس محکوم شدند که اعتراض کردن و سرزنده به دادگاه تجدید نظر شعبه 36 اجرا شد. امروز متوجه شدیم که حبس ایشون تایید شده در دادگاه تجدید نظر و ایشون باید تحمل کیفر بکنه. آقای مددی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. این حبس در رابطه با پرونده ای که 18 مرداد ماه 86 ایشون به اتفاق چند نفر دیگه مراجعه میکنن به منزل آقای اوسانلو که همون دم در به منزل دستگیر میشن و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع مقابل منزل آقای اوسانلو هست. این حوض رأی بدیه و قابل اعتراض هست و اعتراض هم شده.
این عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره آخرین وضعیت آقایان اوسانلو و مددی به رادیو فردا میگوید:
آقای اوسانلو در بیمارستان لب‌بافی نژاد ایشون عمل جراحی چشم انجام دادند و چند روزی در بیمارستان بستری بودند و از اونجا انتقال شدند به بهداری زندان اوین که در زندان اوین به ایشون ابلاغ کردند که بعد از بهداری برای تحمل کیفرشون باید برن بند هفت. آقای مددی هم که در زندان 240 اوین بودند از اونجا انتقال شدند به بند عمومی اوین و از اوین هم انتقال شدند به زندان قزلرستان در یه بند عادی معمولی.
در واکنش به صدور این احکام، فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل امروز با انتشار بیانیه این احکام را محکوم کرد. سام داوسون سخنگوی این فدراسیون گفت:
فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل کاملا این حکم را محکوم میکند. ما این حکم را ظالمانه و اسفناک تلقی میکنیم. ما باید اطمینان خاطر پیدا کنیم که صدور این حکم زندگی آقای اوسانلو و همچنین امنیت همکاران و اتحادیه او را به مخاطره نمی اندازد. ما مثل گذشته که در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در اطراف جهان در این باره دست به اعتراض زدیم و با اعزام نماینده به این مسئله اعتراض کردیم، همچنان از اوسانلو و همکاران او به شدت و با صدای بلند حمایت میکنیم.
در واکنش به صدور حکم حبس 5 ساله برای آقای اوسانلو، رمضان حاج مشدی وکیل دادگستری در تهران صدور چنین حکمی را متناسب با فعالیت‌های آقای اوسانلو نمی‌داند.
از توجه و امعان نظر در سخنان وکلای آقای اوسانلو که در گذشته بر فعالیت‌های قانونی و مسالمت جویانه ایشون تاکید داشتند، به نظر می‌رسد که این حکم انطباقی با قانون و عدالت و قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی و مضافاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خیلی از مقابلنامه‌های بین‌المللی رو که مربوط به فعالیت‌های آزاد سندیکایی باشه امضا کرده نداشته باشه و این کار مسلماً کسانی رو که معتقد به فعالیت مسالمت آمیز هست ناامید میکنه و اونها رو به سمت کارهای افراطی در واقع دعوت میکنه. امید میرفت که با تسامح و سیاستی که جناب آقای هاشمی شالودی داشت این پرونده سرنوشت روشنی پیدا میکرد و میشد در واقع به اون عاقبت درستی داد که این فعال سندیکایی که در واقع خیلی محبوبم هست در میان کارگران و به طور کلی در میان جامعه جهانی مجددا هم میتونست در واقع فعالیت آزاد سندیکایی رو ادامه بده و با این کار از حقوق زحمتکشان شرکت واحد دفاع بکنه.
حسن نایب هاشم از جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در اتریش مستقر است نیز بر نامتناسب بودن چنین حکمی با فعالیت‌های آقای اوسانلو تکیه دارد.
حکمی که هست که هیچ وجه نسبت به عملی که انجام شده هماهنگی نداره. آقای اوسانلو در حالی که اعلامیه رو پخش می‌کردن که در اون خواهان حق سندیکا بودن و افزایش حقوق کارگران به طور غیر قانونی دستگیر شدن، بازداشت شدن، ربوده شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، یعنی اقدام کاملا مخالف حقوق بین‌الملل در مورد ایشون انجام شده.
منصور اوسانلو پیش از دستگیری مجدد خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره پرونده‌اش چنین گفت:
پرونده ساده و سنفی و کارگری ما رو کشوندن به یک مرحله امنیتی که اصلا اینطور نبود.
رهبران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پس از چند ماه بازداشت رسما به زندان محکوم شدند. گزارشی بوده از فریدون زرنگار.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
امشب در تهران سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک دیدار ناگهانی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار در شرایطی انجام می شود که اختلاف نظر میان تهران و مسکو بر سر پرونده برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو به افزایش است. آرمان مصطفی.
منابع رسمی روسیه و ایران درباره انگیزه سفر سرگئی لاوروف به تهران چیزی نگفتند، اما مسائل فراوانی وجود دارد که وزیر امور خارجه روسیه می تواند درباره آن با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند که مهمترین آنها در حال حاضر البته پرونده اتمی ایران است. سفر آقای لاوروف به تهران دو هفته پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران انجام می شود. گفته می شود که وی در دیداری که روز 16 اکتبر 24 مهر با آیت الله خامنه ای داشت پیشنهادی برای حل بحران برنامه‌های اتمی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد. علی لاریجانی که در آن هنگام دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در پرونده هسته‌ای بود، وجود چنین پیشنهادی را تایید کرد و گفت که جمهوری اسلامی این پیشنهاد را بررسی می‌کند. نه تهران و نه مسکو درباره مفاد این پیشنهاد چیزی نگفتند، اما رجب سفروف مشاور نایب رئیس دومای روسیه و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو میگوید پوتین کوشید راهی برای برون رفت از بحران پیش پای رهبران ایران بگذارد.
آقای پوتین فرمود که اگر رهبرت ایران چون بعضی کارهای را انجام بده و اینکه را به نظر بگیره، روسیه میتونه خیلی کارهای برای ایران میتونه پیشنهاد بکنه، از جمله گارانتی امنیت ایران را در منطقه، بالا رفتن وضع اقتصادی ایران را. روسیه گارانتی میدهد که در آینده نزدیک قرارداد بزرگ تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا هم حتی به امضا میرسه و در روزهای نزدیکترین تمام تحریم را از روی ایران برداشته میشه.
به این ترتیب به نظر میرسد که پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه هرچند رسما اعلام نشد می توانست تلفیقی از بسته مشوق‌های اتحادیه اروپا و غرب با پیشنهاد ایجاد یک شرکت بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم با مشارکت جمهوری اسلامی بوده باشد. پس از آن غرب فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش داد. وقتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که مدرکی دال بر انحراف فعالیت‌های اتمی ایران به سوی ساخت سلاح اتمی در دست ندارد، ارو مورن وزیر دفاع فرانسه سخن او را رد کرد. اگر برادعی درست میگوید، هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ندهد بازرسی هایی را که میخواهد انجام دهد. اگر چیزی جز فعالیت های غیر نظامی وجود ندارد، چه دلایلی میتواند مانع از کنترل بین المللی باشد؟ آمریکا از یک سو تحریم ها به ویژه بر سپاه پاسداران و نیروی قدس آن را افزایش داد و سوی دیگر در مذاکره را باز نگه داشت. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا:
من گفتم اگر آنها آماده تعلیق باشند، سیاست 28 ساله آمریکا تغییر خواهد کرد و ما می توانیم بنشینیم و درباره هر موضوعی که آنها بخواهند گفتگو کنیم.
اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز گفت که اصلاً علاقه‌ای به مذاکره با آمریکا ندارد. از سوی دیگر، روسیه کوشش می‌کند از فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی بکاهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه:
ما категорически против нарушения всех основополагающих норм международного права.
ما با نقض قوانین بین المللی مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هر نوع سلاح کشتار انبوه دیگر قویاً مخالفیم. این موضوع حتی در سندی که در جریان سفر من به تهران به امضای 5 کشور حاشیه دریای خزر از جمله ایران رسید تاکید شد. بنابراین چرا اکنون باید وضعیت را وخیم کرد، به سوی یک بن‌بست کشاند و ایران را به مجازات ها یا عملیات نظامی
تهدید؟
اما روسیه تا کی و تا کجا میخواهد یا میتواند از جمهوری اسلامی در برابر غرب دفاع کند؟ رجب سفروف:
روسیه نمیتوند تا انتهای کار روی این قطعه و از ایران حمایت بکند. اگر ما در نظر بگیریم که منافع روسیه در ایران و همکاری اون با کشورهای غرب و جاهای دیگر در چه سطح هست، حتما به نظر من روسیه احساس میکند که باید بالاخره با غرب باشه.
در چنین شرایطی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به تهران میرود. هدف آقای لاوروف از این سفر چیست؟
من فکر میکنم که یکی از سببهای سفر خیلی تعجیلی جناب آقای لاوروف به ایران، بار دیگر برابرت ایران نگرانی روسیه را نسبت وضع کنونی نسبت ایران برسونند.
صدای رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو بود که به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ می‌داد. همچنین در ارتباط با پرونده فعالیت‌های اتمی ایران و ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی و نمایندگان آژانس بین‌المللی در تهران، ساعتی پیش در گفتگویی با حسین آریان، تحلیلگر رادیو فردا در امور بین‌الملل، از او پرسیدم چشم‌انداز سفر غیرمنتظره سرگئی لاوروف به تهران را چگونه می‌بیند.
شاید آقای لاوروف داره کاری انجام میده که بتونه تنش بین ایران و آمریکا رو تا اندازه‌ای کم بکنه، ولی باید اینم در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی پیش‌شرط‌های آمریکا رو قبول نداره و آمریکا گفته بود که اگر جمهوری اسلامی بخواد با ما صحبت بکنه، اول باید برنامه غنی‌سازیشو قطع بکنه، بعد بشینه با ما صحبت بکنه. همین امروز آقای احمدی‌نژاد گفته که اصلاً ما علاقی به مذاکره با آمریکا نداریم و ملت ایران هم نیازی به آمریکا نداره، ولی با وجود این جمهوری اسلامی و آمریکا تماس هستن و در مورد عراق هم به گفتگو نشستن، ولی خوب تهمت زدن‌های متقابل و سوء زن‌های شدید بین طرفین وجود داره. شاید در نهایت این باشه که پیشنهادی را که از طرف روسیه شده بود به ایران در زمان سفر پوتین به ایران دارن دوباره بررسی میکنن که بتونن نتیجهشو تحلیلش بکنن یا اینکه به اطلاع آمریکا برسونن و در نهایت این تنشو کم بکنن.
آقای آریان، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اخیراً بار دیگه تأکید کرد که هیچ مدرکی در دست نداره که نشون بده ایران در حال تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی هست. اما در تقابل با اظهارات مدیر کل آژانس، از جمله مثلا خانم دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، گفت که هیچ شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح اتمی هست. همگام با همین اظهارات، وزیر دفاع فرانسه هم گفت که فرانسه مدارکی در دست داره که خلاف اظهارات محمد البرادعی رو ثابت میکنه و به گفته وزیر دفاع فرانسه اگر محمد البرادعی درست میگه پس دلیلی وجود نداره که مقامات ایران درخواست بازرسی از تاسیسات اتمی رو رد میکنن. در همین ارتباط شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که البرادعی رئیس یک آژانس فنی هست و به نظر آقای مک‌کرمک خود آمریکا میتونه درباره دیپلماسی تصمیم بگیره و عمل کنه. مجموع اینا رو که در نظر میگیرین چرا فکر میکنید که کشورها از جوانبی که معتقد هستن که ایران حتما قصد داره که به سلاح اتمی دستیابی پیدا کنه، چرا این مدارک رو و این دلایلشون رو ارائه نمیدن به محمد البرادعی مدیر کل آژانس؟
آژانس همینطوری که گفتین یک سازمان تشکیلات فنی است. کارهای این آژانس بر مبنای تحقیقاته. هر فایده‌ای که آقای البرادعی زده به احتمال بسیار قوی بر پایه همین اطلاعاتی است که به دست آورده. این اطلاعات در رابطه با بازدیدهای مکرری که بازرسان آژانس بین‌المللی از ایران به عمل آوردند و همینطور همکاری‌های جدیدی که جمهوری اسلامی با آژانس داشته. ولی باید این نکته رو عرض بکنم که در سال 2005 که آژانس اطلاعات جامعی در مورد ایران نداشته، در مورد فعالیت هسته‌ای ایران در مقایسه با الان که داره، همین آقای البرادعی گفته بود که ایران چند ماه با بمب هسته‌ای فاصله داره. این نشون میده که اطلاعات آژانس بیشتر شده. حالا چرا کشورهای دیگه میگن که مدارک و اطلاعاتی در دست داریم؟ اگر این کشورها مدارک و اطلاعاتی در دست دارن، باید اینو در اختیار آژانس بین‌المللی بذارن. خود آقای البرادعی گفته که بعضی از کشورها اول میرن بمباران میکنن، بعدا میان صحبت میکنن. منظورش بمباران اون دهکده است در سوریه در رابطه با اون ساختمانی که گویا قرار بود برای یک راکتور هسته‌ای استفاده بشه. صحبتش اینه که اگر شما اطلاعاتی دارین این اطلاعات در اختیار ما بذارید. آژانس یک نهاد بین المللی است، اختیاراتی داره و میتونه این موضوع رو بررسی بکنه. البرادعی تمام مدت داره مسئله هسته‌ای ایران را از دید فنی نگاه میکنه، در حالی که آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگه به بعد سیاسی این هم نگاه میکنن.
آقای آریان، بنا به پادمان‌های مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر کشوری که صاحب تکنولوژی اتمی نیست اگر بخواد فعالیت برای دستیابی به انرژی اتمی رو آغاز کنه، باید این رو اطلاع بده به آژانس تا زیر نظر بازرسان آژانس دستیابی به انرژی اتمی انجام بشه. بنا به این مقدمه، آیا آژانس اساساً میتونه با توجه به اطلاعاتی که از کشورهای ثالث میگیره وارد یک کشور بشه و از یک کشور بخواد که مدارکی رو در اختیارش بذاره در ارتباط با فعالیت‌های اتمیش؟ آیا اساساً از نظر کارکردی جور در میاد با فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
خیر، در تضاد هست. برای اینکه بر طبق قرارداد بین‌المللی و NPT همین طور که گفتین کشورها باید اعلام بکنن فعالیتشون رو به آژانس. در گذشته ایران همین این اطلاعات در اختیار آژانس قرار نده، ولی الان قبول کرده این ابهامات برطرف بکنه. حالا اگر این کشورها اطلاعات جدید دارن، چه ماهواره‌ای یا از هر طریقی که این اطلاعات به دست آوردن، قاعدتاً باید این رو در اختیار آژانس بذارن. آژانس با توجه به این اطلاعات میتونه از کشوری مثلا مثل ایران بخواد که جایگاه‌ها و یا اینکه تأسیسات هسته‌ای رو، یا حدس میزنه که تأسیسات هسته‌ای باشن، اطلاعاتی در موردش در اختیار آژانس بذاره. این کشورها از یک طرف این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار نمیدن و از طرف دیگه حرفای البرادعی رو زیر سوال میبرن، میگن که شما در کارهای سیاسی دخالت نکنید. البرادعی میگه که از نظر فنی و از نظر تکنیکی با توجه به بازدیدهایی که تا حالا انجام گرفته و با توجه به اطلاعاتی که آژانس در اختیار داده، ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست.
آیا میشه اینجوری نتیجه گرفت که اظهارات محمد البرادعی مدیر کل آژانس تنها مبنا و اساس این اظهارات اطلاعاتی است که از جانب جمهوری اسلامی ایران به آژانس تحویل داده شده؟
بله، آژانس ایران همین اطلاعات رو در چارچوب این اطلاعات میخواد رفتار بکنه و به همین علتی که به دفعات آقای احمدی نژاد گفته که پرونده هسته‌ای ایران بسته شده، این نشانگر اینه که ایران از دید فنی و تکنیکی به این مسئله نگاه میکنه، ولی کشورهای دیگه، آمریکا و کشورهای اروپایی، در یک بعد وسیع‌تری به این مسئله نگاه میکنن. مسئله هسته ایران بخشی از مسئله است که اینا با ایران دارن.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر رادیو فردا در امور بین الملل. یادآوری میکنم که تحلیلگران غربی تا کنون بارها گفتند که دلایل سیاسی غرب برای مخالفت با فعالیت‌های اتمی ایران ناشی از نگرانی آنها در قبال نقش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و حمایت‌های تهران از گروه‌های تروریستی است. وزارت امور خارجه چین بار دیگر مخالفت این کشور را با تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانسی خبری در پکن گفت این کشور مخالف استفاده افسار گسیخته از تحریم هاست. حسن فرامرز از پکن.
دولت چین روز سه‌شنبه 30 اکتبر اعلام کرد برای حل بنبست هسته‌ای جاری بین ایران و کشورهای غربی نباید به تحریم متوسل شد. بر اساس اظهارات دولت چین، استفاده از تحریم برای متقاعد کردن حکومت ایران به انصراف از ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم راه حل مناسبی نیست. لیو جیان چاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین که روز دوشنبه با تزیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار کرده بود، امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: استفاده افسار گسیخته از تحریم نباید در دستور کار قرار داشته باشد. اظهارات آقای لیو در حالی عنوان شد که وزیر امور خارجه اسرائیل در ادامه رایزنی‌ها برای جلب حمایت جامعه جهانی در اعمال تحریم‌های شدیدتر بر ایران همکنون در پکن به سر می‌برد و روز سه‌شنبه با ون جیابا نخست وزیر و یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. هنوز از جزئیات این دیدارها که پشت درهای بسته صورت گرفت گزارشی منتشر نشده است، اما بر اساس اظهارات سخنگوی سفارت اسرائیل در پکن، خانم لیونی در دیدار روز سه‌شنبه خود با دولت مردان چینی قرارداد مهمی را با پکن امضا کرد که در چارچوب آن اسرائیل به سرزمین موعود جهانگردان چینی تبدیل خواهد شد. با توجه به موضع‌گیری روز سه‌شنبه دولت چین و مخالفت آشکار این کشور با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران، به نظر می‌رسد کشورهای غربی برای صدور قطعنامه سوم علیه ایران با مخالفت دو کشور چین و روسیه در شورای امنیت روبرو خواهند شد. هر دو کشور چین و روسیه از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و در این شورا حق وتو دارند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با گزارشی فرهنگی هنری مجله شامگاهی امشب را ادامه می دهیم. رابرت تیت، خبرنگار روزنامه گاردین در تهران، به تازگی از زیرزمین موزه هنرهای معاصر در تهران بازدید داشته است. شهران تبری، همکارمان در لندن، نگاهی دارد به مشاهدات خبرنگار گاردین از موزه هنرهای معاصر که آن را زیرزمینی نشاندهنده انزوای فرهنگی ایران توصیف می کند.
رابرت تیت از تهران می نویسد شاهکار هنری پیکاسو که در بازارهای جهانی بهای معادل 25 تا 30 میلیون پوند دارد زیر نگاه دائم آیت الله خمینی رهبر فقید ایران است. این اثر نقاش اسپانیول اصل برجسته جهان که نقاش و مدلش نام دارد در زیرزمین موزه هنرهای معاصر ایران محبوس شده است و در برابر آن تصویری از آیت الله خمینی آویخته شده که به نظر می رسد با نگاهی عیبجو به این اثر هنری چشم دوخته، اثری که از هر گوشه و زاویه‌اش نشانه های اعتراض به نقطه نظرهای سنتی به چشم می خورد. در کنار این اثر یک رشته کارهای هنرمندان شهیر جهان چون مونه، ونگوگ، پیسارو، رنوار، گوگن، لوترک، مگریت، میرو و غیره دیده می شود. علاوه بر این در این کلکسیون یکی از مهمترین نقاشی های جکسون پولاک و همچنین کارهایی از اندی وارهال چون تصویر میک جگر، مرلین مونرو و ماو تسه‌تونگ نگهداری می شود. رابرت تیت می نویسد علارغم آنکه این مجموعه یکی از بزرگترین مجموعه های آثار هنری غرب در آسیاست، اما درهای آن به روی بینندگان بسته است و فقط گهگاه کلید این زیرزمین به تقاضای دانشجویان هنر و هنرمندان می چرخد. این آثار نقاشی در سالهای دهه 70 از سوی ملکه فرح خریداری شده بود که یکی از حامیان هنر بود. رابرت تیت می نویسد حبیب الله صادقی، رئیس موزه هنرهای معاصر که از سوی محمود احمدی نژاد به این سمت منصوب شده، میگوید با هنر غرب مخالف است و میافزاید با هجوم فرهنگی غرب و به خصوص آمریکا مخالفیم. آنها فکر میکنند حاکم تمام جهانند و سایر مردم زیر دست آنها هستند. اما آقای صادقی که خود نیز نقاش است گفت ما از داشتن چنین مجموعه هنری نادری به خود میبالیم و آن را برای خودمان و مردم ایران حفظ میکنیم. رابرت تیت عنوان گزارش خود را زیرزمینی که نشان دهنده انزوای فرهنگی است خوانده. با این حال هنرمندان ایران معتقدند اگرچه این عنوان بازتاب نظرات حکومت ایران است، اما در مورد هنرمندان و مردم ایران صدق نمی کند. هنر و هنرمند مانند آن پریرویی است که تاب مستوری ندارد و چون دربندی زروزن سربرارد. ظرف چند ماه گذشته در لندن به تنهایی 4 نمایشگاه از آثار نقاشان ایران به نمایش گذاشته شده بود که گزارش یکی از آنها را در هفته‌های پیش شنیدید و باقی را ظرف روزهای آتی از رادیو فردا خواهید شنید.
نگاهی بود به گزارش روزنامه گاردین از گنجینه موزه هنرهای معاصر در تهران در گزارشی از شهران طبری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با تشکر از همه شما که در نیمه نخست مجله شامگاهی امشب با ما همراه بودید و با سپاس از شمایی که از همکنون به ما پیوستید برای همراهی ما در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب. پیش از آن که به اطلاعاتتان برسانم در نیمه دوم مجله شامگاهی چه گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهید شنید، بار دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مروری بر تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان باشید با مریم منظوری.
با سلام دوباره. کابینه عراق امروز طرحی را تصویب کرد که به موجب آن مسئولیت شرکت‌های خصوصی خارجی ارائه دهنده خدمات امنیتی در این کشور از پیگرد قانونی لغو می‌شود. این طرح اکنون باید به تصویب پارلمان عراق برسد. به موجب این طرح ماموران خدمات امنیتی که در استخدام شرکت‌های خارجی هستند بعد از این مشمول قوانین عراق می‌شوند و باید مجوز حمل سلاح داشته باشند. دومین روز مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در تهران از صبح امروز آغاز شد. کارشناسان آژانس برای دریافت پاسخ‌های ایران به سوال‌های موجود در زمینه سانتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفیوژهای P2 به تهران رفتند. وزارت خارجه چین بار دیگر مخالفت این کشور را با تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانسی خبری در پکن گفت این کشور مخالف استفاده افسار گسیخته از تحریم هاست. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که تحریم باعث پیچیده شدن اوضاع می شود. در تهران امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بی‌محتوا خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای احمدی نژاد گفت آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با تحریم یک‌جانبه اقتصادی ایران می‌توانند ایران را مجبور به عقب‌نشینی کنند و با استفاده از برخی عوامل داخلی تبلیغ کنند که تحریم‌ها اثر کرده و مردم مشکل اقتصادی دارند. دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز ساعتی پس از انتشار خبر محکومیت منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت 2 سال است که منصور اوسانلو مورد ارعاب و ضرب و شتم قرار گرفته و چشمایش در معرض نابینایی است. با این وجود به مبارزه با بیرحمی رژیم ایران ادامه داده و اکنون مسئولان جمهوری اسلامی می‌کوشند مقاومت او را به اتهام مضحک اقدام علیه امنیت ملی در هم شکنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت در سفر آیندهش به واشنگتن از آمریکا می‌خواهد تا برای متوقف کردن فعالیت‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق تدابیری فوری اتخاذ کنند. آقای اردوغان دوشنبه آینده برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می‌رود. و به گفته این مسئولان امنیتی پاکستان انفجاری انتحاری در شهر راولپندی دست کم 5 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در 1 کیلومتری ستاد فرماندهی کل قوای پاکستان روی داد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان به ژنرال مشرف آسیبی نرسیده است. آقای تمدن؟
با تشکر از مریم منظوری که ما را از تازه های جهان آگاه کرد. اما در دقایق پیش رو از جمله درباره سفر پادشاه عربستان سعودی به لندن گزارشی خواهید شنید. همچنین گزارشی داریم از تجمع امروز در دانشگاه علامه تهران که در این تجمع ده‌ها دانشجو علیه محمود احمدی نژاد شعار سر دادند و علاوه بر اینها بالا رفتن سرسام‌آور بهای نفت در بازارهای جهانی را بررسی می‌کنیم و که سودی که از این رویداد نصیب ایران خواهد شد. اما تا پیش از این گزارش ها توجهتون را به گزارشی در ارتباط با سفر ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به لندن جلب می کنم. این سفر رسما از امروز سه‌شنبه 30 اکتبر آغاز شد. مصاحبه ملک عبدالله بن عبدالعزیز با خبرنگار بی بی سی پیش از ورودش به لندن با استقبال مقامات بریتانیایی مواجه نشد و به بروز شایعاتی در لندن دامن زد. شهران تبری گزارشگر ما در لندن و جزئیاتی بیشتر.
ملک عبدالله پیش از ورود به لندن در مصاحبه خود با جان سیمسون خبرنگار مسائل بین المللی بی بی سی گفت سازمان اطلاعاتی ما درباره خطر حمله تروریستی 7 ژوئیه 2005 به لندن به سازمان اطلاعاتی بریتانیا هشدار داده بود، اما آنها به موقع عمل نکردند. این اظهارات او موجب ناخشنودی مقامات بریتانیا شد و بلافاصله یک مقام رسمی وزارت خارجه بریتانیا اعلان کرد که اطلاعات عربستان سعودی به قدری مبهم بود که نمیشد با اتکا به آن دست به هیچ گونه اقدامی زد و افزود که شاید این اظهارات پادشاه عربستان سعودی برای آن بوده که توجه را از انتقادهایی که در بریتانیا از این کشور می شود منحرف کند. در یکی دو روز گذشته سیل انتقادها به مسائلی چون نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، ماجرای رشوه دهی به امیر بندر که در این سفر همراه ملک عبدالله است و همچنین هجوم تروریست های این کشور به عراق و سایر مناطق صفحات روزنامه ها و مراکز خبری را پوشانده است. علاوه بر این، دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا که میبایست روز گذشته در کنفرانسی که به منظور اتحاد دو کشور پادشاهی بریتانیا و عربستان سعودی تشکیل شده بود شرکت کند، در آنجا حضور نیافت. او برای تحویل گرفتن نوزادی که به فرزندی قبول کرده و زودتر از موعد مقرر آماده تحویل شده بود، به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. این دومین کودکی است که وزیر خارجه بریتانیا به فرزندی گزیده. روزنامه‌های عربی زبان اما غیبت او را با برنامه خوانده، میگویند قصد او کم محلی به امیر سعود الفیصل همتای سعودیش بوده است. سفر ملک عبدالله اولین سفر پادشاه عربستان سعودی به بریتانیا طی 20 سال گذشته است. 6 هواپیما او و خیلی عظیم همراهانش را به فرودگاه هیتروی لندن آوردند و از آنجا با 84 اتومبیل لیموزین وارد شهر لندن شدند. پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا در فرودگاه از او و همراهانش استقبال کرد، اما امروز سه‌شنبه 30 اکتبر ملکه الیزابت و همسرش در کاخ باکینگام طی مراسمی رسمی به او خوش آمد خواهند گفت و امشب در ضیافتی دولتی در این کاخ هر دو پادشاه رسما صحبت خواهند کرد. رهبر حزب لیبرال دموکرات، دومین حزب اپوزیسیون بریتانیا، حضور در مراسم رسمی به مناسبت ورود پادشاه عربستان سعودی را تحریم کرده است و عده‌ای از نمایندگان حزب حاکم کارگر در مجلس که مناسب دولتی ندارند قرار است فردا چهارشنبه 30 اکتبر در تظاهراتی در برابر سفارت عربستان سعودی در لندن شرکت کنند.
ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. در آغاز نگاهی داریم به آخرین خبرهای
و در خبر دیگر برای
در ادامه گزارشی داریم از تازه‌ترین وقایع ایران.
آقای احمدی نژاد که
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
جواب 5% اقتصاد ایران
و در ادامه مطبوعات صبح ایران را برای
از روزنامه رسالت کیهان اعلام کردن که آقای بابی
نوبت به اخبار ورزشی میرسه.
یک مسابقه ملی فوتبال بود در چارچوب
همراه ما باشید با مجله بامدادی رادیو فردا. هر روز هفته بامداد.
اما ظهر امروز در تجمع اعتراضی دانشجویان که در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، دست کم 7 نفر دستگیر شدند. با این حال خبرنامه امیرکبیر، ارگان خبری دانشگاه امیرکبیر، به نقل از شاهدان عینی شمار بازداشت شدگان را که از دانشگاه های شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، امیرکبیر، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد بودند را تا 20 نفر نیز گزارش کرد. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به بازداشت و صدور احکام سنگین برای دانشجویان این دانشگاه، سلب حق تحصیل، آنچه پلیسی شدن فضای دانشگاه می‌خوانند، سرکوب فزاینده تشکل‌های دانشجویی، اخراج اساتید، توقیف نشریات دانشجویی و ادامه بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و همچنین صدور حکم حبس برای آنها، تریبون آزادی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار کردند. رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با فرین آسمی درباره دلیل تجمع امروز دانشجویان در دانشگاه علامه میگوید.
دنبال صدور حکم حبس برای 3 تن از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و تجمع اعتراضی که هفته گذشته در محل دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار شد، انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه علامه هم امروز یک تجمع اعتراضی رو در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه اعلام کرد که به علاوه اعتراض به صدور حکم حبس برای دوستان پلی‌تکنیک، موارد اعتراض دیگری هم بود، مثل اعتراض به صدور احکام محرومیت از تحصیل و اعتراض به حذف و در واقع فشار بر استادان دگراندیش.
تجمع از چه ساعتی آغاز شد؟
تجمع از 12 ظهر در محل دانشکده علوم اجتماعی شروع شد. متاسفانه دانشجویانی که از دانشگاه‌های دیگه در واقع به دانشگاه علامه اومده بودن، مثل دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیری و دانشگاه‌های آزاد استان تهران، با در بسته مواجه شدن. در یک حراست بسته بود، اما دانشجویان از داخل و بیرون با فشار خودشون در شکستن و وارد محوطه دانشگاه شدند. برای سومین بار در چند هفته اخیر فریاد مرگ بر دیکتاتور در صحن دانشگاه ایران به گوش برسه. دانشجویان ممنون بود دانشگاه علامه که به شکست شدن در توسط دانشجو تونستن وارد دانشگاه بشند، با استقبال سایر دانشجویان و همکلاسی خودشون مواجه شدن که با شعار دانشجو تعلیلی حمایتت میکنیم از اونها استقبال میکردن.
نیروهای امنیتی و انتظامی هم حضور داشتن در این تجمع. آیا کسی هم بازداشت شد؟
از نکات قابل ذکر در این تجمع حضور چشمی نیروهای امنیت لباس شخصی در اطراف دانشگاه بود. در حین برگزاری تجمع که 7 تن از دانشجویان بازداشت شدن، بنا به اخباری که ما داریم که حالا اسامی قطعی بازداشتهایی که میتونیم بگیم آرمان صداقتی، مازیار سمیعی و بهنام سپهمند هست، سایر اسامیشون هنوز قطعی نیست، من اعلام نمیکنم.
آقای اسماعیلی، تعداد دانشجویان تجمع کننده چند نفر بود؟
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه دانشگاه کوچیکی است. علارغم کوچیکی میشه گفتش که در اوج تجمع حتی 600 تن از دانشجویان در دانشگاه حاضر بودن. نکته قابل توجه دیگه این بود که کلاس‌های بعد از ظهر دانشکده علوم اجتماعی کلاً تعطیل شدن و دانشجویان سر کلاس‌ها حاضر نشدن و به تجمع کنندگان پیوستن.
خواسته‌های دانشجویان در تجمع امروز دانشگاه علامه چی بود؟
تریبون آزادی در محل دانشگاه علوم اجتماعی برگزار شد که چون تریبون دانشجویان خواست و مطالبات خودش رو مربوط به آزادی دانشجویان زندانی، الغاء احکام انضباطی و حفظ استقلال آکادمیک بیان کردن. این تریبون آزاد بارها با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و شعارهای علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی قطع شد.
آیا کسی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟
متاسفانه بنا به گزارش شاهدان عینی، مازیار سمیعی دانشجوی دانشگاه علامه در هنگام بازداشت توسط نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. درون دانشگاه درگیری جدی نبود، الا اینکه به خاطر وجود دوربین‌های متعدده که نهاد امنیت تعبیه کرده بودن برای تحت نظر داشتن دانشجویان تجمع کننده، چند درگیری پراکنده بین دانشجویان و نیروهای حراست و نیروهای لباس شخصی پیش اومد. ولی نه، غیر از ابتدای تجمع که خب یک مقدار آغازش تنش آمیز بود به خاطر بسته شدن در، اما بعد از شکستن در تنش جدی نداشتیم.
آیا خبر دارید که دانشجوی بازداشت شده توسط چه نیروهایی بازداشت شدن و آیا احتمال آزاد شدنشون هست؟
در پایان تجمع دانشجویان تجمع کننده هشدار دادن که اگه که دانشجویانی که امروز بازداشت شدن تا انتهای روز در واقع امروز آزاد نشن، تجمع اعتراضی نه تنها در سایر دانشکده دانشگاه علامه ادامه خواهد داشت که به سایر دانشگاه ها نیز کشیده خواهد شد.
گفتگویی بود با رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی، که در ارتباط با تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علامه در تهران با فرین آسمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به گزارش کمیته دانشجویی مستقل گزارشگران حقوق بشر در ایران، ماکوان مولودزاده، جوان 21 ساله کرد، در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. این جوان به اتهام آنچه که لوات نامیده می‌شود در حالی به اعدام محکوم شده که در زمان ارتکاب جرم 13 سال داشته و طبق قانون اساسی ایران به سن بلوغ نرسیده بود. بنابر معاهدات بین المللی که توسط دولت ایران نیز پذیرفته شده، اعدام مجرمان زیر 18 سال غیرقانونی است. در همین باره پیشتر در تاریخ 4 مهر ماه سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی این نوجوان 18 ساله شده بود. جزئیات بیشتر را از مریم منظوری می‌شنویم.
به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ماکوان مولودزاده در تاریخ 10 مهر ماه سال گذشته توسط دادسرای شهر پاوه در استان کرمانشاه دستگیر شد. این دستگیری پس از آن صورت گرفت که به گفته این کمیته یکی از خیشاوندان همسن و سال ماکوان از او به اداره اطلاعات پاوه شکایت کرده بود و از آن پس دادستانی مسئولیت پرونده وی را بر عهده گرفت. در متن شکایت تنظیم شده فرد شاکی از رفتار و برخورد متهم اظهار نارضایتی کرده بود. شاکی پرونده بعدها در تحقیقات اعلام داشت که ماکوان با فردی اقدام به لواط نموده است. ماکوان مولودزاده به اتهام جرمی که در سن 13 سالگی مرتکب شده و اثبات آن نیز به لحاظ قانونی با اشکالاتی مواجه بوده و تنها به استناد حکم قاضی پرونده در زندان کرمانشاه به سر می‌برد و هر آن امکان می‌رود که اعدام شود. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پایبند است، حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی فوق‌العاده خود از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام در مورد ماکوان مولودزاده از کلیه فعالان سیاسی، حقوق بشر و جامعه مدنی می‌خواهد از طریق تماس با دفتر آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم وی تلاش کنند. در همین رابطه جمعه گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام ماکوان مولودزاده که اکنون 21 ساله است ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل نوشت جرم ماکوان مولودزاده لواط به خاطر تجاوز به یک پسر 13 ساله عنوان شده است. به نوشته عفو بین‌الملل حکم اعدام ماکوان به اداره اجرا ابلاغ شده و قرار است که این متهم به زودی در محلی نزدیک به خانه‌اش در شهر پاوه اعدام شود. به نوشته عفو بین‌الملل ماکوان مولودزاده در شعبه 1 دادگاه جنایی کرمانشاه محاکمه شد و در نیمه مهر ماه 1385 به اعدام محکوم شد. دو تن از شاهدان و شاکیان ماکوان پس از محاکمه او شکایت خود را پس گرفتند. طبق بیانیه عفو بین‌الملل ماکوان مولودزاده در دادگاه اعلام کرده که بیگناه است، هرچند بنا به گزارش‌ها او پیشتر نیز تحت شکنجه و در شرایط نامناسب اقرار به ارتکاب جرم خود مبنی بر شرکت در لواط کرده بود. پیش از مهر ماه 1385 و برگزاری دادگاه او، ماکوان توسط ماموران قضایی شهر پاوه با سر تراشیده و سوار بر الاغ در شهر گردانده شد، در حالی که مردم به او ناسزا می‌گفتند و سنگ به طرفش پرتاب می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان های حقوق بشر بین المللی بارها از دستگاه قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً از صدور اجرای حکم اعدام برای نوجوانان محکوم به این حکم جلوگیری کرده و قوانین خود را اصلاح کنند. ایران دارای بیشترین آمار کودکان و نوجوانان اعدام شده از سال 1990 تا کنون در جهان است.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شب تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
www.radiofarda.com این آدرس اینترنتی ماست، اما از آنجا که این آدرس در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی فیلتر شده و در واقع سانسور است، شما می توانید از آدرسی دیگر برای دسترسی یافتن به وبسایت رادیو فردا استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن ما این است: delidoosh.com delidoosh.com. با گزارشی اقتصادی مجله شامگاهی امروز را ادامه می دهیم. قیمت نفت در بازارهای جهانی طی روزهای اخیر از مرز 93 دلار برای هر بشکه گذشت. به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت، افزایش نگرانی‌ها از درگیری میان ایران و آمریکا و همچنین احتمال رویارویی ترکیه و نیروهای کرد پکاکا از جمله دلایل افزایش اخیر بهای نفت عنوان شده است. افزایش قیمت نفت این پرسش را در ارتباط با ایران مطرح می‌کند که مقدار درآمدهای نفتی ایران تا چه اندازه افزایش یافته است. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که درآمدهای حاصله ایران از محل فروش نفت در 6 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 30 میلیارد دلار بوده، در حالی که بانک مرکزی در گزارش خود این رقم را 25 میلیارد دلار و 625 میلیون دلار ذکر می کند. علت این تفاوت فاحش در آمارهای منتشره از سوی دو نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، در پاسخ سوال کیومرث روشن از رادیو فردا چنین میگوید:
در حال حاضر نظام آماری ایران از یک تشتت و آشفتگی بسیار چشمگیر رنج میبره و این آشفتگی در بسیاری از موارد دیده میشه، از جمله در مورد سرمایه گذاری خارجی، در مورد مسائلی مثل آمار تورم، آمار نرخ رشد.
فکر میکنید که این اختلاف نظرها ناشی از چه عواملی است؟ با توجه به اینکه هم شرکت ملی نفت ایران و هم بانک مرکزی هر دو در مجموعه دولت قرار دارن.
اختلاف نظر در مورد صدور نفت ایرانه. منابع اوپک تولید نفت ایران رو حدود 3,800,000 بشکه محاسبه میکنند، در حالی که شرکت ملی نفت ایران اعلام میکنه که تولید نفت ایران حدود 4,150,000 بشکه است و بنابراین با محاسبه مصرف داخلی نفت در مورد ارقام مربوط به صادرات این کالا هم اختلاف نظر پیش میاد.
فکر میکنید که دولت آقای احمدی نژاد مایل نیست درآمدهای واقعی ایران از محل صدور نفت رو به افزایش نشون بده، یا اینکه واقعا ایران قادر نیست به خاطر مشکلات داخلی صادرات زیاد نفت داشته باشه و به تبع اون بتونه درآمد بالایی رو کسب کنه؟
در ایران منتقدان دولت تا اندازه زیادی اصرار دارن به اینکه بگویند درآمدهای ایران از محل صادرات نفت افزایش پیدا کرده و دولت محمود احمدی نژاد با توجه به این افزایش چشمگیر درآمد های نفتی کاری برای اقتصاد ایران نکرده، و در عوض دولت احمدی نژاد هم اصرار داره به این که درآمدهای نفتی ایران رو کمتر از آنچه که هست جلوه بده و بگوید که من در موقعیتی بهتر از دولت خاتمی و دولت هاشمی رفسنجانی نیستم. در این که درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرده تردیدی نیست. به هر حال در حال حاضر قیمت جهانی نفت حول و حوش هر بشکه 93 دلار اعلام شده و در مجموع میشه گفت که متوسط درآمد نفتی ایران از محل صدور هر بشکه نفت در 6 ماهه نخست سال جاری خورشیدی حدود 70 دلار برای هر بشکه بوده. در مجموع پیشبینی درآمدهای نفتی ایران در سال جاری حدود 60 میلیارد دلار، منتها دولت محمود احمدی نژاد اصرار داره که بگوید که حدود 50 میلیارد دلاره.
آقای خواهم، در حال با بالا رفتن قیمت نفت درآمدهای ایران نیز افزایش پیدا کرده. فکر میکنید این افزایش درآمدها چه تأثیری بر بودجه سال آینده خواهد گذاشت؟
پرسش مطرح است که چگونه ممکن است که دولت مصرف درآمدهای نفتی رو در بودجه سال آینده پایین بیاره، در حالی که هیچ اصلاح بنیادی در ایران طی دوره زمامداری آقای احمدی نژاد انجام نگرفته. نه در زمینه خصوصی سازی موفقیت چشمگیری حاصل شده، نه در زمینه پرداخت عظیم یارانه ها دستاوردی به دست آمده. در واقع یارانه ها حتی بر اساس آماری که منتشر شده گویا حدود 50% نسبت به سال ما قبل افزایش پیدا کرده. در هیچ زمینه‌ای نیست که موفقیتی در عرصه اصلاحات اقتصادی به دست آمده باشه که بر اساس آن دولت بخواهد صرفه‌جویی بکنه در هزینه هاش. بنابراین هزینه ها بالا خواهد رفت و درآمد نفتی هم اگر حدود 60 میلیارد دلار باشه کل اون مصرف خواهد شد. هیچ تردیدی نیست در اینکه دولت محمود احمدی نژاد سیاستی رو تا به حال نداشته جز تزریق منابع حاصل از نفت در شبکه‌های اقتصادی ایران، و به احتمال قریب به یقین این سیاست در سال آینده هم افزایش خواهد کرد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در ارتباط با بالا رفتن سرسام‌آور بهای نفت در بازارهای جهانی و سودی که از این رویداد نصیب ایران می شود.
از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند.
ساعت در تهران 19:24 است. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید با گزارش های ورزشی. اما تا پیش از شنیدن مروری بر خبرهای ورزشی، توجهتان را به این خبر جلب میکنم که ساعتی پیش در زوریخ، مقر فدراسیون بین المللی فوتبال و در مراسمی ویژه، برزیل به عنوان میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال در سال 2014 میلادی معرفی شد. برزیل پیشتر در سال 1950، یعنی 57 سال پیش، میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال بود. برزیل که تاکنون 5 بار عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده، برای میزبانی رقابت‌های سال 2014 تنها نامزد بود و سپ بلاتر رئیس فیفا خبر موافقت با میزبانی برزیل را در برابر نمایندگان رسانه‌های جهانی اعلام کرد. همچنین در این مراسم ویژه در شهر زوریخ سوئیس، لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و شماری دیگر از مقامات آن کشور نیز حضور داشتند. یادآوری میکنم که تا پیش از 7 سال دیگر و میزبانی برزیل، در سال 2010 رقابت‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. اما در اینجا دیگر خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال اوراوارتز ژاپن برای برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم سپاهان اصفهان در قالب یک کاروان 350 نفره به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سفارت ایران در ژاپن، کاروان تیم فوتبال اوراوارتز و همراهان را یک گروه 300 تا 350 نفری تشکیل می‌دهند که 40 نفر آنها اعضای تیم و بقیه خبرنگاران، تماشاگران و مقامات مسئول هستند. این گروه قرار است پس از دریافت روادی از سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن راهی ایران شوند. دیدار رفت مرحله نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بین تیم‌های سپاهان و اوراوارتز روز چهارشنبه 16 آبان ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. دیدار برگشت این دو تیم یک هفته بعد، یعنی روز 23 آبان در ژاپن انجام خواهد شد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال تاکید کرد که اگر کشور کویت نتواند به سرعت امور خود را منطبق با قوانین فیفا اصلاح کند، از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 اخراج می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفا از بی‌اعتنایی فدراسیون فوتبال کویت به برنامه‌های فدراسیون بین المللی فوتبال انتقاد کرد. فیفا شب گذشته تمام فعالیت‌های خارجی فوتبال کویت را به دلیل آنچه که آن را دخالت مقامات دولتی این کشور در امر فدراسیون فوتبال کویت خواند، به حالت تعلیق درآورد. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان و انگلیس امشب پیگیری می‌شود. در آلمان از دور دوم این بازی‌ها امشب 8 مسابقه در دستور کار است که طی 2 دیدار مهم، شالکه با تیم وحید هاشمیان یعنی هانوفر روبرو می شود و کارلسروه میزبان تیم اشکان دژاگه یعنی وورسبورگ خواهد بود. در انگلیس هم این دیدارها امشب با برگزاری بازی وست هام یونایتد با کاونتری سیتی آغاز می شود و در ادامه فردا شب چند نبرد حساس چلسی با لستر سیتی، آرسنال با شفیلد یونایتد، لیورپول با کاردیف و بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش ایران با منچستر سیتی برگزار خواهد شد. به هفته 12 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از 3 چهارشنبه با تکدیدار تیم‌های استقلال تهران و پیکان آغاز می‌شود. در ادامه این بازی‌ها روز 5 شنبه سپاهان در اصفهان شیرین فراز کرمانشاه را پیش رو دارد و سایر دیدارهای هفته 12 روز جمعه برگزار خواهد شد که در حساس‌ترین بازی پرسپولیس صدرنشین جدول رده‌بندی میزبانی تیم مس کرمان را بر عهده خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که ساعتی پیش در زوریخ مقر فدراسیون بین‌المللی فوتبال و در مراسمی ویژه برزیل نیز به عنوان میزبان رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 2014 میلادی یعنی 7 سال دیگر معرفی شد. در فرصت باقی مانده تا پایان این مجله شامگاهی سه‌شنبه شب توجهتان را به چند خبر جلب میکنم. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قیصر امینپور شاعر، ترانه‌سرا و استاد دانشگاه‌های تهران صبح امروز سه‌شنبه 8 آبان ماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. قیصر امینپور که در هنگام مرگ 48 ساله بود، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و زاده شهر دسفول بود. و دیگر اینکه مقام‌های چاد تصمیم دارند 9 شهروند فرانسوی را که قصد داشتند بیش از 100 کودک آفریقایی را برای زندگی با خانواده‌های جایگزین اروپایی از چاد بیرون ببرند به اتهام آدمربایی و کلاهبرداری محاکمه می‌کنند. 7 شهروند اسپانیایی نیز به عنوان شریکان جرم این فرانسویان محاکمه خواهند شد.